أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد.
سيما بقية الله في الأراضين واللام على أعدائهم أجمعين. بحث در مسائل خمس به این مسئله قرعه رسید که مرحوم صاحب قرعه فرمودند اگر کسی کنزی را در املاک عمومی، در زمینهای عمومی مثل زمینهای مباحات اولیه یا مفتوحت عموتن که ملک مسلمین هست یا زمینهای انفالی که مربوط به امامه، در این موارد پیدا بشد، اونجاها این شخص خودش میدارد و بقیهش تملک میکنند. این نمل کلام در فرع دوم بود که اگر در زمینی پیدا کرد، این را از کسی خریداری کرده، زمینی از کسی به شخصی مسلمانی خریداری کرده که مانش محترمه. اینجا مرحوم سید فرمودن که باید مراجعه بکنه به اون بایع، مالک قبلی، و اگر اون شخص مدعی بود بهش میده، اگر مدعی نبود به مالک اسبق مراجعه و هرکسا. اگر هیچ کدوم مدعی نبودن باز تملک میکند این کنز را و خمس شد. این بیان مرحوم سید رضوان الله علیه است. مدرک سید و مشهوری که این نظر را دارن همراه صاحب قرعه، گفتیم قاعده ید هست. چون زمینی که فروخته شده اینم خریده، اون ید داشته دیگه. چون ید داشته، ید هم اماره ملکیت هست، می‌فرمایم باید مراجعه بکنه به اون مالک قبلی. ید بر همین زمین داشته و ما تبع زمین، اون چیزی که در بطن زمین هست باز ید داشته. اشکال آقای خویی رضوان الله علیه اینجا مطرح کردن، گفتن قاعده ید اینجا مطلب رو اثبات نمی‌کنه. قاعده ید باشد باید ببریم رو تقدیم بکنیم، مگر اینکه اون نفی کنه از خودش، اقرار بر عدم بکنه، و الا نیازی به این که او ادعا بکند نیست. ادعا نکرد باز باید بدیم، حتی صغیر بود، مجنون بود، باید بدیم یاد اونهای ملکیت باید بهش داده بشه. این اشکال مطرح کردن و لذا فرمودن قاعدیت اینجا مدرک حکم نیست، و لذا آقای خویی رضوان الله علیه قائل شدن که اینجا در حقیقت حکم مشهور مالک را داره. کنزی که پیدا میشه در این زمین رجوع میکند به اون مالک قبلی و دیگران، بر اونجا یک نوع قرینیت اقوا هست، ولی به همه باید رجوع کنن. اگر اونها آمدن بینه آوردن از یفته میشه مسئول مالک، اگر بینه نیاوردن صدقه داده میشه، میتونی مسئول مالک بودن و فرمودیم. ما دیگه وجوهی که تقویت میکرد به اینکه اینجا حکم کنز را دارد و قاعدیت همینجا قابل اجرا هست، جریان دارد، عرض کردیم. حالا تتمه مسئله را میخونیم. میفرماید که و این تنازع الملاک فیه، مرحوم سید اگر ملاک نزاع کردن، عرض کردیم ملاک از سابق فسابق مراد نیست اینجا. اگر از سابق فسابق باشه گفتیم اول اون اولی را مراجعه میکند، اصلا به دومی نوبت نمیرسه، به اون مراجعه نمیکند. اینجا مراد اونجاییست که چند نفر در یه طبقه، مثلا از دو نفر خریده این زمین را، از دو نفر خریده، دو نفر مالک داشته شریک بودن، دو نفر با هم فروختن. ملا که اون دو نفری که بهش فروختن هر دو ادعا میکنه، اون میگه مال منه، اون یکی میگه نه همش مال منه، این چند مال منه. و این تنازع الملا که فیه یجری علیه حکم تدائی، اینجا حکم تدائی جاری میشه. دو نفر هر دو بر مالی یا هر دو ید دارن یا هیچ کدوم ید ندارن، جایی که یا هر دو ید دارن یا هیچ کدوم ید ندارن، مال در دست سومی هست. دو نفر مدعی هم، اون میگه مال منه، اونم میگه مال منه، اینجا تدائی دیگه بفرمودی. یا هر دو به سویه ید دارن، مثلا هر دو سوار یه حیوان هم، اون میگه مال منه، اونم یه این حیوان مال منه، هر دو هم سوارش هستن. اونجا یا هر دو ید دارن یا هیچ کدوم ید ندارن، اونجا میشه تدائی. در تدائی هم در بحث قضا انشاءالله جای خودش باید بحث بشود که هر کدوم بینه داشت اون مقدمه، بینه نداشتن این ما تنصیف میشود، نصف بشه به این طرف یا نصف بشه به این طرف. و به هر حال پس بنابراین در این کنز هم که دو تا مالک صاحب این زمین بودن و این از دو نفر خریده، هر دو هم ادعا میکنن، میفرماین که این داخل تدائی هست. یجر ولو ادعاه المالک و سابق ارسن و کان له شرکا نفوه دفعت الیه حصته و ملک الواضی در باقی و اعطا خمسه. اگر آمد و اون مالک سابق، چند نفر چند برادر هست، یکی از برادرها گفت که این را این کنز مال پدر ما بوده، اینجا چال کرده، اینجا گذاشته، بقیه برادرها گفتن نه مال ما نیست، این برادر چرا این حرفا میزنه، ما نمیداریم، این مال ما نیست، بقیه نفی کردن. اونایی که نفی کردن در حقیقت ید را از کار انداختن، چون اقرار مقدمه در ید، شما یه جنسی در دستون هست ولی اقرار میکنید که مال شما نیست، اقرار مقدمه بر ید. اونایی که نفی کردن خب اونا ساقط میشه، یدشون ساقط میشه، ولی این آقای که ید دارد، ید سابق، اون از اینو خریده دیگه، ارسن، این حسش در مورد حسش یدش نافذ است و حسش رو بهش میدهد، نسبت به بقیه را خود واجد تملک میکنه. این شون فرماید که ولو ادعاه المالک سابق، المالک السابق ارثن، گفت به ما ارث رسید از پدرمون، و کان له شرکا، و اگر ارث رسیده اینا چند تا برادر هم برادر شریک دارن، نفوه، اون شرکا نفی کردن، گفتن نه چنین ارثی ما نداریم، از پدر ما چنین چیزی نرسیده. دو فعت الیه چی؟ حصه تو، این مالک سابق که الان مدعیه، حصه این بهش داده میشه، چون ید داره، نفی هم نکرده، مدعی هم هست به فرمودی. اما اون برادرانی که نفی کردن چون اقرار کردن، و ملک الواجد و الباقی و اعطا خمسه، بقیه را خود این پیدا کننده این کنز تملک میکند و خمسش را باید بدهد. کنز است دیگه، داخل کبرای ادله کنز میشود، کنز را پیدا کرد، خمسش را باید واجب است بدهد، بقیه را مالک است. این هم بحثی هست که در اینجا مطرح هست. این نمل کلام عرض کردیم یه نکته ای را آقای خویی فرمودن که اگر قاعده ید اینجا جاری باشه، تعریف یا پرسیدن ادعای طرف نیاز نیست، باید میدادن به طرف. پس چرا میفرماید تعریف؟ مرحوم سید میفرماید که مالک سابق را، بایه سابق را بده، تعریف، تعریف را معنا کردیم که یعنی ادعا بکنه، حداقل این است که ادعا بکنه، نه تعریف باب لغته. ولی همین مقدارش هم اگر مسئله ید باشه شرط نیست. آقای خویی اشکال شده این است که میفرمایند که همین مقدار هم نباید شرط باشد این تعریف. این تعریف را چرا ما حکم به لزومش میکنیم؟ طبعا سه صاحب الغربه میفرمایند باید تعریف باشه، یعنی تعریف هم همون ادعا با باید اون مالک سابق ادعا بکنه بگه مال من هست. این را ما به دو بخش، یه بخشش اون روز اشاره کردیم که مرحوم عارضای همدانی فرموده بودن، اون این بود که ید اگر اصلی باشد نیاز به تعریف و ادعای طرف نیست، ولو ادعا هم نکرد نفی هم نکرد، ادعا نکرد باید بهش گرید در اختیارش بذارید. اما بفرمایید که اگر ید تبعی باشه، اونجا ما دلیل نداریم که این ید بدون ادعا هم نافذه، و اینجا ید چی حسابا؟ تبعیه، چون ید بر کنزه، بر خود زمین این ید داشته، ید اصلیش بر زمین بوده دیگه، یدش بر جوف زمین ید تبعی هم. ولذا می‌فرمایند که مرحوم عارضای همدان می‌فرمایند دلیل ید که سیره و کلاهیه هست، در ید اصلی نیاز به هیچ چیز نیست. ما در ید طبعی ما دلیل نداریم که اونجا هم نیاز به ادعای طرف نباشد، بدون تعریف بهش بدیم بفرمودیم. این یه بحث اون روز اشاره کرد. بحث دوم این روایت صحیحه محمد بن قیسه، مرحوم شیخ طوسی به سند خودشان نقل میکنن عن الحسن بن محمد بن سماعه موسبه فرمده عن صفوان، چون حسن بن محمد بن سماعه از واقفی است، عن صفوان، صفوان بن یحیی که از عازمه، عن عاصم بن حمید اینم ثقه است، عن محمد بن قیس اینم از ثقه است، از روایت میشه موسبه، عن ابی جعفر علیه السلام از امام محمد باقر صلوات الله علیه. قال قضا علی علیه السلام فی رجل وجد ورقا فی خربه، یه مردی ورقی را، ورق همون درهم را میگن، نقره پیدا کرد در این خرابه ای، ان یعرفها، قضا علی علیه السلام که ان یعرفها، باید اینا تعریف دارم. اینجا کلمه تعریف در حدیث آمده، این تعریف را اگر به تعریف باب اللغت ها بگیریم معنیش نیست باید نشانی ازش بخواد، اما اگر همین بیانی که مرحوم سید اینجا داشت که ادعا بکنه حداقل، از تعریف حداقلش نیست که این طرف ادعا بکنه و نشانی ازش نخواهیم، حداقل مدعی باشه که بله این مال ماست، این مربوط ماست، ما حالا اونجا گذاشته بودیم که کسی خبردار نشه، به شما فروختیم زمین را فروختیم ولی اون کنز مال ماست. اگه این حدیث میفرماید ان یعرفها فإن وجد من یعرفها، پیدا کرد کسی که اون را میشناسد به اون میداد دیگه، و الا تمتع بها، و الا برای خودش برمیدارد. که بذار این حدیث بیان نشده که خمس شده در نوید مال خودش برداره. خب این حدیث محل اشکال واقع شده که این حدیث مربوط به کنز نیست، این فرمود که وجده ورقن فی خرابته، یک درهمی را در این خرابه پیدا کرد، مگر کسی اخذ به اطلاقش بکنه، حالا اون درهم را در روی اون خرابه مثلا روی زمینش پیدا کرد یا زیر خاک ها چال شده بود پیدا کرد. به هر حال این حدیث از این جهت گفتن که برخی فرمودن که این حدیث دلیل نمیشه، چون ظاهرش این نیست که کنز باشد، که کنزی را پیدا کرده، نه یه درهمی را در یه خرابه پیدا کرده. اگر کسی بفرماید که نه این اطلاق داره، به این حدیث هم میشود استدلال کرد برای وجوب تعریف، که همون سید میفرمون باید تعریف بکند، از کردیم ظاهرا مرادش به بیانهایی که بعد هم میاد همون ادعا هست، نه تعریف باب لغته. از این میفهمیم که دلیلش مثلا استناد کرده باشن به این حدیث شرعی یا اون بیانی که مرحوم عارض همدان داشته. خب پس تا اینجا مطلب آی خویی و سید کاملا از هم جدا شد. آی خویی اینا داخل میکنن در مشهور مالک و لزام یک خصوصیت نداره، حالا به این مالک سابق یا غیر مالک سابق، بله اینها یک قرینیت اقوایی دارن، از اینها بیینه بخواد. بیینه آوردن فبه ها ادعا هم کافی نیست، مسئول مالک کسی میخواد ادعا بکنه باید بیینه بیاره. نشد صدقه میده، مثلا داخل حکم کنز اینجا کنزی که خونش را باید بدیم نمیدن آقای خودی زمان معلی در فرمودیم ید را اینجا قبول نکردن. اما مرحوم سید و مشهور میفرمند نه اینجا ید هست و لذا وظیفهش این است که طبق ید عمل بکنند و اون مالک سابق برگردن اگر اون مدعیه به اون میدن، اگر نبود مالک اسبق و حاکز ها. و به تعبیر مرحوم همدانی که ید ید تبعیه و ید اصلی نیست، اینجا را ایشون شامل قاعده ید نمیدونن آخوی رضوان الله علیه و داخل بحث مسئول مالک میدونن. شما باید ببینید که آیا قاعده ید را شامل اینچنین موارد میدانیم یا نمیدانیم. صحیح شبیدیم هم ید اصلی را بگیرد هم ید تبعی را بگیرد، یا شامل موارد میگید که واقعا این یدش ید اصلی بوده. باید فرمودید چنان که اگر فرض فرمایید که کسی از کسی چیزی خریدید و بعد یه چیزی که مربوط به اون خانه نیست، اون نبی نیست، در اونجا پیدا بکنید، در نه اینکه به عنوان کنزا در روی زمینش پیدا بکنید، اونجا باید چیکار میکرد؟ طبقیت باید به صاحبش میدادید دیگه. اینجا ید اصلیه، چون ید ید اصلیه. ولی ما بحث ما در جایی که ید ید طبعی هست، آیا این داخل قاعده ید هست یا ید نیست، آیا خوبی اشکال میکنن و قبول نمیکنن اینجا را داخل قاعده ید بدانیم. اماریت ید را در طبق اون سیره قلائیه که امضا شده باشد قبول ندارن. بعد مطلبی که مرحوم سید دارن میفرماین و یشترط فی وجوب الخمس فی النصاب، شرط است در کنز، کنزی که درش خمس واجب هست شما تملک میفرمایید بعد باید خمس رو بدید، کدوم کنزه به حد نصاب برسد. و هو اشرون دینارن، به 20 دینار باید برسد. اگر کمتر از 20 دینار بود خمس واجب نیست، یعنی همه را تملک میکنید یا اونجا دیگه خمس واجب نیست. بس جایی که تملک کنز جایز است، اونجایی که کنز در اموال عمومی بود، در زمین های عمومی بود، یا کنزی بود که از خیلی قدیم ها مونده میدنید به مسلمی متعلق نیست، اونجا ها ما باید ببینیم که به حد نصاب میرسد یا نمیرسد. اگه به حد نصاب نمیرسد همه را تملک میکنند، اما اگر به حد نصاب میرسد باید خمس شا بدهد بقیه شا تملک بکنند. نصابش چقدره؟ 20 دیناره. دلیل این مطلب که ایشون مرحوم سید فرمودن و مشهور همینا میفرمایند صحیحه بزنطی هست. صحیحه بزنطی روایت بود که قبلا هم خوندیم. سألتو عن الرضا علیه السلام قال سألتو، بزنطی میگه که سوال کردم، اما یجب فیه الخمس من الکنز، در کنز کجا خمس واجبه؟ فقال ما یجب الزکات فی مثله، ما یجب الزکات فی مثله تفیه الخمس، در کنز اون جایی واجب است که یجب الزکات فی مثله، زکات در مثل اون واجب باشد. خب زکات در چه مقداری واجبه؟ در طلا و نقره، در طلا 20 دیناره، در نقره 200 درهم در فرموده. پس بنابراین معیار را خب 20 دینار هم اغلب با اینا با هم مطابق دیگه، هر دینار 10 درهم خب طبعا 20 دینار میشه 200 درهم. پس این روایت را علما مدرک قرار دادن که بفرماین که 20 دینار نصاب کمزه، کمتر از 20 دینار خمس نداره. بس فرمودی این رأی هست که فقها فرمودن و مدرک شما صحیح بزنطیه. این روایت رو ما قبلا خوندیم. آقای خویی رضوان الله علیه و برخی از بزرگان این روایت را اینجوری معنا نکردن، گفتن که ما یجب از زکات فی مثله، یعنی اصلا مثلیت در جنس را و مقدار هر دوتا را میدونه. و طبق فرمایش آقای خویی اصلا کنزی خمس دارد که از جنس طلا و نقره باشد. از جنس طلا و نقره نباشد اصلا کنز حساب نمی شود. پس فرمودید احکام کنزی که خمس براش واجبه و بقیه را تملک میکنید خمسش را میدید، اون کجاست؟ اونجاست که از جنس طلا و نقره باشد. مستندشون این همین روایت ما یجب الزکات فی مثله. اون سوال بزنده سوال کرد اما یجب فی الخمس من الکنز، فقال ما یجب الزکات فی مثله ففی الخمس. این مثلیت را همین معنای جنس گرفتن، یعنی جنسش از اون جنس چیزایی باشد که زکات برش واجبه، هم مقدارش را هر دو طور را مقدار این حدیث بفرماید. ولی از اصلا اینشون کنز را مختص این باب کرد، در غیر اون از اون گفت که کنز مثلا یاقوت پیدا کرد، زمرد پیدا کرد، عرق پیدا کرد، هر چی پیدا کرد، الماس پیدا کرد، میفرمایم نه اونا خمس نداره. خمس در کنز در جایی است که از جنس طلا و نقره باشه، چون میگه میفرماید فی مثلی از زکات، در مثلش زکات باشه، اونم طلا و نقره است. خب طبق بیان آقای خویی این حدیث دایرش مختص همون طلا و نقره، غیر اون رو دیگه اصلا بیان نمی‌کنه، اصلا خمس هم نداره. اما ما عرض کردیم که نه، از اینایی که مشهور فرموده فی مثله بیان مقداره، یعنی مقدارش به این مقدار برسه. پس بنابراین هر کنزی پیدا کردیم مقدارش اگر به اون چیزی رسید که در اون خمس زکات هست، اونم چی هست آقا؟ 20 دیناره یا 200 درهمه، اونجاها خمس واجب می شود. این نصاب چی هست آقا؟ کنزه. اقوال دیگری هم در مقام گفته شده. مرحوم سید فرمود آقا ایشون دیناره هم، بعد یا فرمودن نه این باید شما تفسیر قائل بشید، اگر از جنس ذهب باشد ایشون دیناره، اگر از جنس نقره باشد 200 درهم، هر کدوم باید حساب خودش رو فرمایید. مدرکتون این روایته روایت که کلمه ذهب نیاورده، کلمه فی مثله از زکات فرمود دیگه. پس بنابراین باید هم طلا، چون اون موارد دیگر زکات که مربوط به بس نیست، غلات اربعه و انعام ثلاثه که اونایی که خب اونایی که در زیر زمین پیدا نمیشه، لابد چی است؟ ذهب و فضه است دیگه. پس بنابراین دو مورد را باید مطرح بفرمایید، نه اینکه یه مورد را. ولذا گفتن که ملاک دو چیزه، اگر طلا بود 20 دینار، اما اگر نقره بود چی؟ 200 درهم. توسل کردن به خب. در مقابل ما که طبعا سید عرض میکنیم که نه دینار فقط ملاک هست، ظاهرا تمسک کردن به روایت دیگری از بزنطی که در باب معدن وارد شده بود، اونجا کلمه ذهب آمده و گفتن که شاید این دو تا روایت در حقیقت مکمل هم هستن، یعنی سیاقشون یک سیاقه، در اونجا کلمه ذهب آمده در معدن که نصابش چی است؟ نصابش اونجاست که 20 دینار باشد، فرمودید کلمه دینار اونجا آمده، اونم از امام علیه السلام نقل شده و در یه سیاق هستن که انه اون را قرینه بگیریم برای اینکه ملاک در نصاب دیناره نه درهم. درهم باید برگردد به چی؟ به دینار. و اینها ممکنه در بعضی از ایام اختلاف داشته باشن، درسته در یه زمانهای هر دینار 10 درهم بوده، ولی گاهی در روایات هست که یه دینار به 14 درهم هم رسیده، درهم هرشون رو دادن از دست دادن. پس فرمودید ولذا ما ملاک را دینار قرار میدیم نه درهم، ولی اون که درهم پیدا کرده باشد. خب اینم بعضی ها هم تفصیلات دیگری دادن که نیازی به ذکر اونها شاید نباشد و ثابت هم نشده اون اقوال دیگر، ولی خب به صورت احتمال بعضی ها فرمودن. این مسئله تا اینجا تقریبا روشنه. مسئله بعد را 14 را میخوانیم که مطلب زیادی نداره، یه اشاراتی میکنیم که باب کنز را انشاءالله زودتر فارغ بشیم، چون اینا زیاد هم مورد ابتلا شاید نباشه. لو وجد الکنز فی ارض مستأجره، حالا آمد کنز را پیدا کرد در زمینی که اجاره کرده، یه باقی را اجاره کرده بود، یه بوستانی را، فرض فرمایید که یه زمینی که شاور اجاره کرده بود یا زمین دیگری اجاره کرده بود، اونجا یک کنزی پیدا کرد. او مستعاره، یا زمینی که آریه گرفته بود. اینجا باید چکار کنم؟ وجب تعریف هما و تعریف المالک ایزن. باید همون موجر را، هم معیر را تعریف بکنه، به اونها بگه که آقا اینجا ما یه چیز پیدا کردیم در یه زمین که اجاره‌ای هست، این را یه چیزی پیدا کرد. هم باید به اون مستأجر تصحیح میکنم این بیان را، من رفتم در زمینی که شما اجاره کردید یک کنزی پیدا کردم، هم باید به مستأجر بگم هم به مالک بگم. وجب تعریف هما، یعنی تعریف المستأجر و تعریف المستعیر و تعریف موجب که همون مالکه. باید به دو نفر اطلاع بدم که آقا ما اینجا اینو پیدا کردیم. فرض فرمایید که حالا معزول هم بود، از طرف مستأجر معزول بوده، اونجا کارگری میکرده، اونجا رو میکنده. خب این آقا رفت اونجا پیدا کرد، این هم باید به مستأجر خبر بده هم به ماله. ببینید دوباره، لو وجد الکنز فی ارض مستأجره او مستعاره، خود این پیدا کننده مستأجر نیست ها، زمین مستأجر است، این رفته اونجا حالا یه روز کار میکنه، یا در ارض مستعاره، وجب تعریف هما مستأجر و مستعیر را و تعریف المالک ایزن، هم مالک را خبر بده. فإن نفیاه کلاهما، هم مستأجر گفت با مال ما نیست، هم مالک گفت مال ما نیست، کان له، پیدا کننده مال خودشه و علیه الفلان هم شده. خب اینجا قاعده بر چه اساسی سید این فتوا را میداد؟ بفرمایید چه اساسی؟ قاعده ید دیگه، چون اینجا هم مستأجر ید داره، اینجا هم مالک ید داره، هر دو نفر ید دارن دیگه. پس بنابراین با هر دو نفر طبق قاعده یدی که سید ملاک مسئله قبل هم قاعده ید بود، سید اونجا فتوا میدن میفرماید طبق قاعده ید باید به دو نفری که ید دارن، مستأجر ید داره و مالک هم ید داره، به دو نفر مراجعه بکنه. اگر هر دو که ید رو از کار انداختن گفتن آقا مال ما نیست، اون موقع خودش مالک میشود و طبق عدله خمس در کنز و خمسش رو باید میده. و این ادعاه احدهما، سه فرض داره دیگه. فرض اول هر دو رفی کردن، یعنی ید را از کار انداختن، خب هیچ خودش برمیدار. فرض دومی که یکی از اینها ادعا کرد، یا مالک ادعا کرد مستأجر گفت مال من نیست، یا مستأجر ادعا کرد مالک گفت مال من نیست، اعطاه بلا بینه، اون که مدعی هست به او باید بدهد بلا بینه، دیگه بینه هم نمیخواد، چون قاعده ید داره دیگه، ید اماره ملکیت. این هم فرع دوم. و این ادعا کل من هما، فرع سوم، هر دو ادعا کردن، هم مالک گفت با این کنز مال ماست، مستأجر هم گفت نه این مال ماست، اون بی خود میگه مال ماست. خب اینجا چی؟ ففی تقدیم قول مالک، آیا حرف مالک را مقدم کنیم؟ وچون لنده قوت یده، اینجا ممکن است بگیم که چون ید مالک اقوا از ید مستأجر است، اون مالک عینه، این آقا مالک چی است؟ منفعته، پس بنابراین ید و اقوا هست، لذا ید و اقوا است، اون مقدم می شود، هر دو ادعا کردن اون مقدم می شود. این نظیر این بس در باب قضا میاد، اگر یک کسی انشاءالله تعالی خدا عمر بدهد، یک کسی سوار دابه است، یکی هم نظامش رو میکشه، حالا هر دو مدعی هست و بالاخره هر دو ید دارن دیگه، اون که سوار هست یدش مقدمه یا اون که نظام رو میکشه، خب میگن اون که سوار هست اون یدش اقوا هست، اون مقدمه برای این که نظام رو دستش گرفته، دست هر مدعی. خب بله، آه سواره، بله. ففی تقدیم قول مالک وجه لقوت یده ول اوجه یه وجهی داره، ولی سید اینا قبول نمیکنه. فتوای نهاییش نیست که مالک را مقدم کنیم. فرمایند باید ببینیم که واقعا کدومش یدش قویه. مالک گذاشته رفته سالها اصلا به اینجا کاری نداره، 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله اصلا دست این مستعجره. معلومه که ید این اقوان هست. یه وقت نه، میبینیم که نه، مالک طوری هست که با اونجا ارتباطش خیلی قویه، یا تازه داده اصلا به این نفر، به این آقا. از فرمودید؟ پس میفرمایند حسب اختلاف موارد فرق میکنه ید کدوم اقوان هست. بل اوجه الاختلاف به حسب المقامات فی قوت احتر یده. مقامات فرم کنه، یه جاهایی میبینیم که ید مستعجل اقوا هست، میگن آقا مالک اصلا خبرش خبر نداره، این رو گذاشته رفته دیگه. یه وقت نه، بالعکسه، در فرمودید مستعجل یدش ضعیفه، ید مالک اقوا هست. به هر حال میفرمایند که حسب مقامات فرم کنه که اقبل یده این را اگر هم مساوی بودن قهرن میشد باب تدایی. تدایی هم که بود عرض کردیم باید بینه بیارن، نیاوردن اون موقع تنصیب میشود، چون هر دو ادعا بکنن. خب این مسئله هم وجهش طبق فرمایش سید در هر سفرش ها، در هر سفرش مبتنیه بر قاعده ید. خب آقای خویب در اینجا چی میفرماین؟ فرماین نه، اینجا یه اون حالا فرض فرمایید اینجا مستعجل هم اضافه شده دیگه، مثل مسئله قبل دیگه. اینجا ید را ما قبول نداریم، این میشه بر داخل مسئول مالک و با ادعا بهش داده نمیشود، باید بیینه بیاره. از فرمون بیینه آورد بهش میدونیم، بیینه نیاورد این داخل چی هست؟ آقا مسئول مالکه. بس مبنا فرق میکنه در این مسئله، مبنای سید چون بر اساس قاعده ید پیش آمده، میفرمایند باید یدها را ببینیم کجا محقق میشه و کجا محقق نمیشه. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.